أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيئي إليك. حضرت سجاد علیه السلام عرضه می دارد به پروردگارش که خدایا معرفت من به تو دلیل من بر تو بود. یعنی اگر من نسبت به تو معرفت نداشتم به سمت تو نمی آمدم، تو رو رها می کردم، کاری باهات نداشتم. احساس نیاز نسبت به تو نمی کردم، چون نیاز انسان را به این طرف و اون طرف می کشاند. کسی که نیاز نداره تو خونش می شینه. وقتی که انسان گرس نمیشه حرکت میکنه به سمت نونوایی، درستا؟ وقتی سیره میره نانوایی نمیره. حالا نانوایی هم هر چی میخواد نون درست کنه، واسه خودش درست. وقتی انسان سرش درد میگیره سراغ طبیب میره. وقتی سر سالمه که کسی سراغ طبیب نه. آدم پاشه بره با طبیع احوال پرسی کنه، خب با میشه میره خونهش، میگه مطب بره چی بره. وقتی درد دارد انسان سراغ پزشک میره، بعد سراغ دواخانه میره، سراغ دارو میره. وقتی گرسنه است به سراغ غذا میره. وقتی احتیاج به سرپناه دارد، به منزل دارد، سراغ مهندس و بنا میره. و الا اگر یکی مثل سلمان بخواد زندگی کنه، آمد یه آلونک درست کرد برای خودش تو بغداد، این آقای فرماندار، فرماندار مدائن و اینها، که وقتی بلند می شد یه خود سرشو می آورد بالا، سرش می خورد به سقف. یعنی قشنگ با یه چند سانت اختلاف این سقف منزل جناب سلمان بود. و گو همین بحثمونه. باران آمد خانه ها رو خراب کرد، خونه این رو خراب کرد. گو ما که چیزی از دست ندادیم. اون کیسرشو گذاشت و پشتش، گو میریم یه جا دیگه اونجا رو درست میکنیم و چیزی از دست نداده. تا نگریت طفل کی نوشد لبن، تا بچه گریه نکند که مادر احساس نیاز در بچه نمیکنه، بچه را به بغل نمیگیره، میگه سیره دیگه. بچه ای هم که سیره مادر کاریش نداره، میذارش تو گهواره استراحتشو بکنه. حالا هر چی در باطن بگه بابا من گرسنم، میگه خب گرسنگی تو یه جوری من نشون بده. همینطور که نمیشه، من علم غیب ندارم. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگ بخشایش کجا آید به جوش. خدا رحمت کنه مولانا رو. پس نیاز است که انسان را به سمت مطلوب میکشاند و شوق رسیدن به مقصد را در انسان زیاد میکند. اون مقدار اهتمامی که انسان دارد در رسیدن به پزشک برای سردرد با اون مقدار اهتمامی که ناراحتی قلبی داره یکیه. اونقدر که اصرار دارد یک نفر برای رسیدن به طبیب برای یک دل درد، برای یک پادرد، برای یک درد گرفتن دست، تا اون مقدار اهتمامی که احساس خطر جدی کند با قرائن و شواهد یکیست، پس نیاز هم تفاوت می کند. اون نیاز بر اساس شناخت و معرفت پیدا میشه. چرا انسان احساس نیاز میکنه؟ چون معرفت داره، میدونه سردرد حالا با یه آسپرین هم شاید خوب شه. اگر حالا فعلا حالا یه آسپرینی میخوریم، یه مسکنی میخوریم، یه استامینوفنی میخوریم، حالا تا بعد ببینیم قضیه چیه. ولی یه مرتبه احساس درد شدید در ناحیه سینه میکنه، یه مقداری هم اطلاعات داره، میبینه نه این درد درد عادی نیست، فوراً تلفن میکنه، ماشین یا ماشین رو سوار میشه، میره آقا عکس بگیرید، نمیدونم نوار بردارید، آقا چی کار بکنید. چرا؟ چرا نمیگه اونجا یه آسپرین میخوریم، یه مسکن میخوریم؟ چرا؟ چون هر دو که درد دیگه، هر دوش هم درد. ولی معرفت او نسبت به منشأ درد اقتضا میکند اهتمام او را و اصرار او را که جدیتش برای این خیلی بیشتر و خیلی بالاتر و خیلی عمیق‌تر باشه از اون جدیت برای اون درد اول. پس نیاز به واسطه چی پیدا میشه؟ به واسطه معرفت پیدا میشه. تا معده هر چه گرسنه باشه، تا شما خواب باشید، نتیجه ای ندارد. معرفت و شعور به گرسنگی تا نباشد، گرسنگی فایده ای نداره. دیدید بعضی اوقات برای انسان یک بی اشتهایی کاذب میاد. انسان بی اشتهاست نسبت به غذاها به واسطه بعضی از امراضی که پیدا میکنه، به خصوص امراض کبدی، یک نوع حالت بی اشتهایی میاد. همینطور لاغر میشه ولی میل به غذا نداره. دیدی گاهی اوقات برای انسان یک ناراحتی های عصبی پیدا میشه و انسان اشتها پیدا نمیکنه به غذا. برای افرادی که مصیبت پیدا میشه میبینید میل به غذا ندارن، میل به غذا ندارن. افرادی که گرفتاری دارن، دنبال یه گرفتاری دارن میرن، یه مزیقه، یه کاری، میل به غذا ندارن. یعنی فکر صرف اون مسئله میشه و رفع اون گرفتاری میشه و نمیتواند سلسله عصبی از مغز دقیقا اون حالات باطنی را برای انسان بارز کنه، ظاهر کنه. فکر داره جای دیگه کار میکنه، مغز داره به مسائل دیگه مشغوله. و تا جایی که یه دفعه دیده شده میفتن، یعنی از شدت ضعف میفتن، نمیفهمه و میفته. بی اشتهایی کاذب برای انسان پیدا میشه. این بی اشتهایی موجب می شود که معرفت انسان نسبت به درد از بین بره. گرسنه است؟ نمی فهمه. احتیاج به هوا داره؟ نمی فهمه. نمی فهمه. بعضی ها که گاز گرفتگی و اینها پیدا میشه، اصلا اینا نمی فهمن که دارن کربن استنشاق میکنن. نمی فهمن. هی استنشاق میکنن همون گاز به اصطلاح سود و اینها همینطور استنشاق میکنن، تو یه دفعه بیهوش میشن و میمیرن. بنده خودم اطلاع دارم بعضی ها که به واسطه همین گرفتن گازه گاز زغال و اینها در یک محیط بسته فوت کردن. اگر بفهمه فوری خودش رو نجات میده، ولی نمیفهمه. یعنی این هی گاز میاد استنشاق میکنه، کم کم او را منگ میکند. رفقا فهمیدن چی میخوام بگم؟ هی کم کم منگش میکنه و بدون اینکه بفهمه دیگه کار از کار میگذره، دیگه قدرت نداره. یک الان به یادم آمد، من تقریبا حدود سال اول مدرسه بودم، شاید 7 سالم بود، شب نیمه شعبانی بود، در وسط زمستان برف شدید می آمد. خیلی اتفاقا اون روز هم در مدرسه و اینها یه مجالسی بود و چه بود، هم مدرسه ای که ما می رفتیم مرحوم آقام رفته بودن برای مسجد قائم و دیگه مراسم شب نیمه شعبان و خیلی هم دیگه طول کشید و خیلی به اصطلاح اون موقع ها ایشون مجالس اعیاد به خصوص نیمه شعبان، عید قدیر، مبعث، این اعیاد مهم را خیلی با شکوه برگزار میکردند و اعلامیه های چاپ میکردند و به همه جا ابلاغ میکردند و چون همون موقع در مسائل سیاسی و جریانات سیاسی هم خب دیگه رفقا اطلاع دارن دیگه، بسیار فعالیت داشتند و همراه با مرحوم آقای خمینی در این جریانات. حتی میخوام عرض کنم که جلوتر حرکت میکردن. شب نیمه شعبانی بود، ما دیر آمدیم به مدرسه، به منزل، دیگه شب شده بود و راه ها به واسطه برف اصلا خیلی بسته شده بود، خیابان ها برف سنگینی آمده بود. آمدیم دیدیم که والدمون خوابیده و حالش هم خوب نیست خیلی. بعد مطلع شدیم که بله، ایشون رفته بوده در حمام و خب اون موقع که بخاری و فلان نبوده، مثلا نفت نبوده، مثلا مشکل بوده در اون موقع نفت، یا در منزل نفت نبوده، یه منقلی زغال و اینها برده که اول حمام رو گرم کنه و که بعد در اونجا این زغال ها هم خب طبعا خوب به اون مرتبه یه به اصطلاح حرارت و اینها و چیز نرسیده، خب گاز خطرناکی از خودش تصاعد میکنه، اون به اصطلاح گاز چیز، گاز CO2 خیلی خطرناکه. این آمده و ایشون خودش برای من تعریف میکرد، میگفت من در حمام بودم، من نفهمیدم چی شد، اصلا نفهمیدم، هیچ نفهمیدم. و عجیب اینجا که حالا خواست خدا بوده، یه نفر در منزل بوده، چون اون موقع مادر بزرگ ما خدا رحمتشون کنه ایشون مریض بوده، یعنی ایشون تقریبا 16 سال بعد از اینکه مرحوم آقا از نجف آمدن، ایشون از همون موقع که نجف رفتن بیماری آسم داشتن و مرض قلبی، اینا همینطور در بستر بودن، در منزل هم که بودن همینطور خوابیده بودن. یه نفر آمده بر حسب اتفاق در حمام باز کرده، یه خانومی در اونجا بوده از قوم خویشان بود، همین که باز کرده این اکسیژن که رفته یه مرتبه ایشون به حال اومده و اون ظاهرا متوجه شده که ای عجب چه هوایی، گفته فلان چه توی همچین چیزی داری، دیده نه اصلا ایشون متوجه نیست، اصلا حالش غیر عادی نیست دیگه، آمده و همسایه‌ها رو خبر کرده و دیگه آمدن و بیرون و شون آوردن و استرا چیز کردن و هیچ، مشرف بر موت بوده دیگه، اصلا داشته میمرده. شاید اگر یه چند دقیقه دیگری ایشون نمی آمد و در رو باز نمی کرد ایشون فوت کرده بود. انسان شعور خودش را نسبت به بیماری از دست میده. این خطره. کم کم، چون اگر انسان بیمار باشه خب انسان دنبال علتش میگرده دیگه. آدم احمقی که، آدمی که احمق نیست که احساس ببینه که یک نیازی داره، بیماری داره، علتی دارد و برای رفع او اقدام نکنه. نه، معرفت نسبت به بیماری، این معرفت از بین میره. معرفت که از بین رفت نیازم از بین میره. نیاز که از بین رفت انسان دیگه دنبال چیزی نمیره، میشینه تو خونه برای خودش میخنده، بی خود و بی جهت به کارهای لغو و عبث دست میزنه، سرش دیگه به کار خودشه، به کسی دیگه کاری نداره، رفتارش تغییر پیدا میکنه، اعمالش تغییر پیدا می کند. همه اینها مال چیه؟ برای اینکه نیاز نیست. چرا نیاز نیست؟ چون معرفت نیست، شناخت نیست، وجدان نیست، درک نیست، شعور نیست. پس حضرت سجاد که می فرماید خدایا من به سمت تو دارم میام چون نیاز دارم که دارم میام، نیاز نداشتم به سمت تو نمی اومدم، اصلا با تو کاری نداشتم. اونی که با خدا کاری ندارد چون احساس نیاز نمی کنه، یه خدا برای خودش، ما هم برای خودمون، خدا برای خودش، ما برای خودمون، ما رو خلق کرده، خوب خلق کرده، بسیار خلق کرده دیگه، خیلی ممنونش هستیم. حالا چرا این کار رو بکنیم؟ میان با آدم میگن آقا چرا این کار رو بکنیم؟ خب نکن، ما که نمیگیم حتما بکن، نیاز نداری که داری میگی آقا چرا این کار رو بکنی، تو نیاز نداری که میای میگی آقا فرض بکنید که حالا اگر میشه نسبت به این قضیه تخفیف داده بشه. ما نیاز نداریم که میایم و میخواهیم به یک نحوی وضعیت خود را در این محیط و در این ظرف یک وضعیت ممتاز و متمیز قلمداد کنیم و بدانیم. کسی که نیاز داره که نمیاد اینجوری حرف بزنه، کسی که نیاز داره که نمیاد ناز کنه، کسی که نیاز دارد که نمیاد بگه آقا چرا اینجور چرا اونجور، اصلا این حرفا را نمیزند. کسی که نیاز دارد که نمیاد خودشو بکشی کنار، حالا چون به ما اینو نگفتن، خیلی خب پس ما حالا میشینیم کنار تا خودشون بیان به ما بگن. نه، این معلومه شما نیاز نداری، شما ناز داری به جای نیاز، و ناز در اینجا جایی نداره. ناز را در اینجا نمیخرند، ناز را در اینجا. البته حالا کمش عیب نداره بابا جان، ما نمیگیم والا خیلی چماقی و فرض کنید که شلاقی و فرض کنید که همچین آهنی و چدنی برخورد کن، نه، یک کمیش رو حالا قابل قبول هست، اما دیگه هر چیزی حدی داره. ملاحت در رفتار و ملاحت در معاشرت گاهی اقتضای یک همچین مسائلی را داره، اما اگر نه، این قضیه تبدیل بشه به یک ناز نفسانی، تبدیل بشه به یک واقعیت نفسانی، نخیر، اونجا مطلب دیگه جور دیگه است. ناز رو جای دیگه باید صرف کرد، هر جا که ناز آدم میخرد. چرا در اینجا نمیخرد؟ چون خریدن ناز در اینجا به ضرر اون شخص، به ضرر خودش. چون خریدن ناز در اینجا باعث رکود و توقف خود اون شخصه، خودش میمونه. خدا هم که خوبی انسان رو میخواد، بدی رو که نمیخواد. خدا به اندازه کافی ناز ما رو خریده. ای بنده من بیا سراغ من، در من به روی تو باز است، هر وقت بیایی من تو را قبول می کنم، گناه کردی در تو به بازه. اینا همه چیه؟ اینا همه ناز خریدنه دیگه. کدوم کسی بلند میشه بیاد به بنده و فلان و زیر دستش بده اینجوری صحبت کنه؟ نه آقا، یه حرف با آدم میزنن، آدم اصلا دیگه اصلا پشت میکنه و دیگه جواب نمیده. فلانی به من این حرف رو زد، بذار حالا خودش دنبالم بیاد. فلانی به من این حرف رو زد، من دیگه کاریش ندارم. فلانی این حرف رو زد، من دیگه. ما اینجوری هستیم، سر تا پامون نازه، خیال میکنیم نیازه. نه آقا جان، اینجور نیست. هممون بالاخره برای درد آمول بلوای بین هممون وجود داره، درست؟ خدا این مقدار ناز را خریده، خدا این مقدار و بیشتر از این مقدار خریده. اگر بدانن بنده های گناهکار من، چقدر من به اونها فکر می کنم، چقدر متوجه اونها هستم، چقدر هستم، این طور می کنم. اگر بدانند اون کسانی که اقبال به من نمی کنند که چقدر من به اونها اقبال می کنم، چقدر به اونها توجه دارم، از شرمندگی و خجالت نمی توانند کاری انجام بدن. در روز قیامت روایت داریم وقتی که بنده مؤمن را میارن که گناه کرده، خدا او را می ایستاند در مقام سؤال و حساب، میگوید من راجع به تو این را نکردم، من در دنیا برای تو این کار را نکردم، من این نعمت را به تو ندادم. در اونجا روایت داریم که بنده از خدا میخواد خدا یا من را الان در جهنم ببر و من طاقت این سؤال تو را ندارم. یعنی به جهنم ببری منو، من راحت تره. از شدت خجالت و از شدت شرمی که انسان نسبت به ولی نعمت خود خدای متعال دائمه علیه السلام اینها داشته، ائمه داشته. یه وقتی مرحوم آقا یه کلام عجیبی از دهانشون خارج شد، یادم در یکی از همین جلسات عید فطر در تهران بود که ایشون صحبت می‌کردن، خطبه می‌خوندن، یه مسئله عجیبی، یک عبارتی، حالا نمیدانم این الان نوارش موجوده یا نه، من مطلع نیستم. ایشون می‌فرمودن اگر در روز قیامت سید الشهدا بیاید و بگوید این مسائلی را که برای من اتفاق افتاد از ضرب و جرح و قتل و غارت و اسارت و دیگه هیچ بیش شرمی در عالم نبود که نسبت به این اهل بیت امام حسین کردند، نسبت بهش هیچ، واقعا بیش شرمی که دیگه آدم چه عرض کنه. آدم بیدین و آدم بی ایمان نسبت به بعضی از وجدانیات خودش معتقده، اما این بی انصاف ها از بچه شش ماهه امام حسین هم نگذشته. خیلی عجیبه ها، آخه به کدام قانون، آخه به کدام ملت، به کدام آخه آیین؟ پلنگ اگر باشه آقا بچه رو چیز نمی کنه، گرگ اگر باشه کاری نداره. و این چه مسئله میتونه؟ اگر امام ایشون این مطلب رو داشتن، اگر امام حسین بیاد و روز عاشورا بگوید من به خاطر شما علی اکبرم رو دادم، به خاطر شما، من به خاطر شما علی اصغرم رو هم دادم، من به خاطر شما زن و بچه خودم و حضرت زینب و اینها رو به این روز در به دری انداختم، به خاطر شما دیگه، حضرت به خاطر کی این کار کرد؟ به خاطر دین پیغمبر. دین چی؟ خودش که دین داشت، خودش که نیاز نداشت. به خاطر اینکه این دین الان در امشب شب چهارشنبه به دست ما برسه، امام حسین آمده این کارا رو کرد دیگه. ولی خودش که کارش کرده بود دیگه، نیازی نداشته. من این کارو کردم، شما چه کردید؟ ما چی جوابی داریم بدیم؟ این عبارت مرحوم آقا بود. خیلی این عبارت عجیبه، من هر وقت به یاد این عبارت میفتم بدنم میلرزه. واقعا انسان فکر بکنه که ما خیلی شوخی گرفتیم مسئله رو، خیلی با آرامش و با یک طمأنینه از کنارش داریم رد میشیم و حرکت میکنیم. بابا جان امام حسین حضرت علی اکبر رو به خاطر ما داد، حضرت علی اکبری که موش در عالم پیدا نمیشه، تالی تلو معصومه. اگر حضرت علی اکبر شهید نمیشد، امام بعد از امام حسین از علی اکبر بود، این رو برگرد نداره. با حضرت سجاد چه فرقی داشت؟ چه فرقی داشت؟ فقط هیچ، مشیت الهی تعلق گرفت که امامت به حضرت سجاد برسه. خب اون یه مقامی است که خب دیگه به جای خود. اما از نظر اخلاق و رفت، امام حسین میفرماید که هر وقت ما میخواستیم به پیغمبر نگاه کنیم به این نگاه میکردیم. یه همچین کسی بود دیگه، اخلاقش اخلاق پیغمبر، رفتارش رفتار پیغمبر، شمایلش صورتش صورت پیغمبر. حضرت ابوالفضل مگه کم بود؟ واقعا مگه کم بود؟ حضرت ابوالفضل کسی بود که وقتی سید شهدا به او میگفت ای برادر، میگفت جانم به فدایت. یک همچین کسی. امام حسین به برادرش اینجور خطاب میکرد. اینا لعب و فروش و دوغ فروش سر محل که نبودن. همینطوری حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر و مسلم و حبیب و بالاخره اصحاب و بله، بعدم مثل اون آقا بیاد بگه که ای حسین اگر تو یک علی اکبر دادی ما هزاران علی اکبر دادیم. ماشاءالله به این معرفت، ماشاءالله به این همه. نه هیچ بودی نداره. جایی که محدث نوری حاج میرزا حسین نوری در کتاب سلمان فارسی بیاد بگه سلمان مقامش از مقام حضرت ابوالفضل بالاتره، آدم احمق. به قول مرحوم آقا، آخه کی به تو گفته بیای راجع به حضرت ابوالفضل بیای قضاوت کنی؟ هزارها مثل سلمان فارسی باید خاک رو به صحن حضرت ابوالفضل بشن. این مبالغه نیست. درجات توحید و سعه تجلی اسما و صفات الهی در حضرت ابوالفضل کجا؟ در سلمان کجا؟ بله سلمان به مقامات رسیده، ولی یک لیوان کجا؟ یه دریا کجا؟ درست. خب وقتی که اونا اونطورن، این حرفام که بعید نیست. علی کلا حالا اینها آمدند و مطلب رو آوردن دست ما دادن. سید الشهدا برای ما آمده این کارو کرده. امام زین العابدین برای ما خودش را به این وضع و روزگار انداخته که تا آخر عمر اثر زخم زنجیرها بر پشت حضرت بوده و بر پاهای حضرت تا آخر عمر. امام رضا به خاطر ما اون درب دری و سم و هلاکت و اون همه گرفتاری ها رو از اون خبیث و از اون ملعون و اینها کشید. ائمه ما همه به خاطر ما این کارو کردن. روز اون وقت حالا ما میایم ناز میکنیم آقا این جور میشه، آقا این اونو میگه، آقا اون اینو میگه. آقا اگر این کارو بکنه من نمیکنم. آقا اگر این اون بابا جون این چیه؟ این چه بساطیه؟ باید به نیاز فکر کرد، باید انسان به نیاز بیندیشد. در یکی از سفرها با مرحوم آقا با اتفاق چند نفر رفته بودیم برای همدان. آدم در یک شب یکی از همین رفقا، حالا نمیدونم چی به سرش زده بود یا اینکه چی شده بود، حالا خواسته بود نازی بکنه. الکل آمده بود گفته بود بهشون آه این همه حالا ما خدمت شما بودیم چی شد، حالا به کجا رسیدیم؟ ایشون فهم بودن چه عرض کنم، بخوای تشریف ببرید جای دیگه. بعد وقت این قضیه رو به من گفت که ما همچین یخ کردیم. چه حرفی بود داشتیم ما به آقا این همه ما اینجا بودی بالاخره چی شد؟ چی نشده؟ تشریفتون ببرید. کی گفته بیاید؟ یه وقتی انسان از روی نیاز میاد یه مطلبی را میگه، اونم نه با این عبارت، از روی نیاز میاد و مسئله را میگه، خب انسانم مطلب رو به اصطلاح براش روشن میکنه. خب این عیب نداره، اشکال نداره، خب باید اینطور باشه. ولی یه وقتی میاد پیش انسان با یک حالت توقع متوقعانه، خلاصه ما که آمدیم اینجا سهممون کو، حقمون کو، پس چی شد؟ خلاصه ما اینجا هستیم دنبال داریم یه چیزی، باید چیز باشه، یه چیزی حسابی باید تو کار باشه، بالاخره ما اومدیم اینجا بدهکاری دیگه. خلاصه شما این نیاز نیست، نیاز این است که انسان سرشو بندازه پایین و هیچ مسئله ای بین خود و بین خدای خود جز بیچارگی و جز درماندگی و جز خجالت و جز بندگی و جز عبودیت احساس نکند. این میشه نیاز. این حالت که پیدا شد و خدا هم خودش برای انسان راه را باز میکند، راه را روشن میکند، راه را نشون میده، انسان را نگه میدارد، در این نیاز ثبات میبخشد. این نیاز را از او نمیگیرد، این نیاز را از او نمیگیرد. افرادی که اینها درک صحیح از نیاز ندارن، یک روز میان به یک هوا و یک روز هم میرن. چند روز پیش بود، دو سه روز پیش با یک از دوستان بودیم، راجع وعظی ها سوال کرد که حالا اینها که فرض کنین که بعضی ها که بودن حالا در این محیط، در این رفت آمدها، در این چیزها، خب بعد حالا وضعیت جور دیگه است، ارتباط کمتره، خب این چطور میشه؟ قضیه چطور میشه به این کیفیت و اینا؟ من گفتم راست مطلب و اصلش من به خودم نگاه میکنم، یعنی من خودم رو جای اونها اگر بگذارم اینطور قضاوت میکنم، اینطور نظر میدم، آیا در خودم نیاز میبینم یا نمیبینم؟ نیاز نسبت وضعیت هم میبینم یا نه؟ یه هوای چویی و هوای شایی و یه عده آودن و حالا ما باشیم، حالا ما ببینیم چیه، چند روزی هم حالا ما باشیم، بعد دیدیم نه خبری نیست و چیزی نیست و اینم هیئت و فلان یه عده هستند و میان و میرن و فلان، خب میخوا بریم پی کارمون دیگه. از این جاها زیاده. یه وقتی نه، اون احساس وجود داره، اون احساس ضعف و نقصان و بدبختی و بیچارگی وجود داره. اون احساس تهیدستی و خالی بودن و تهی بودن و نقصان و خلأ و ضعف و بیچارگی در انسان ظهور داره. انسان از درون این مطلب را احساس میکنه. اون وقت دیگه اینجا آمدن و رفتن و شل کردن و صفر کردن اینها نداره. به هر دری شخص میزنه، از هر وسیله ای برای این قضیه استفاده میکنه. شنیدم یکی گفته بود که من در اون مجلسی که راجع به جریان ارتحال مرحوم آقا و اینکه ایشون بعد از خودشون کسی را وصی قرار ندادند، وقتی که من صحبت کردم، خب من می توانستم مانند بقیه افراد حرف بزنم، بهترم بلد بودم، راه و رسم پیچوندن حرفم خوب بلدم، مسئله را به نحوی بیان کردن که کفه ترازو به نفع خودم برگرده خوب بلدم، تجربهش هم داری، ولی چرا این کار را نکردم پس از ایشون؟ اینی که بیام یه قسمی صحبت بکنم دو طرفه، ولی در آخر یه سمت ترجیح پیدا بکنه، ها؟ چرا ما این کار را نکردیم؟ به دو جهت. جهت اول این که اگر من بیام این کار را بکنم به پدرم خیانت کردم. به من که نگفته شما بعد از من وصی من هستی و باید سرپرستی شاگردان مرا به عهده بگیری، هم چرفی من نزد مطلقا نگفت. بله، در این که ایشون فرمودن ما تا اینجا آمدیم شما باید ادامه بدید و فلان و راه و فلان، از این مطالب خوب خیلی عادی است و همه رفقاشون همه افراد همه اینطورن، اختصاص به من نداره. اما به خصوصه که بیان و به من بگوین شما باید سرپرستی بکنی، همچین چیزی نبوده، به کسی دیگه هم نگفتنشون. اگر کسی گفته دروغ گفته، صریحا دروغ گفته است. بنده به عنوان فرزند ایشون در اینجا میگم این کذب محض است، چون من پسر ایشون هم دیگه ولا یخفا علیه شیئا فی الارض ولا فی السماء، از ما که دیگه چیزی نمیشه مخفی بمونه. اگر مطلبی بوده اول ما میفهمیدی. پس این کذب محض است. دوم، به دوستان خیانت کردم. چرا؟ چون اونها را اغوا کردم نسبت به راهشون. اگر من قیم افراد هستم که بلنشم بیام برای اونا تکلیف تعیین کنم، آقا شما بلنشید بیاد پیش من، یا به من چه مربوطه؟ هر کسی یک راهی داره، هر کسی بین خود و خدا تکلیفی دارد، خودش میدونه و خدای خودش، به من چه ارتباطی داره؟ مگر امام زمان من رو قیم کرده؟ مگر به من گفته فلانی تو بیا این کار بکن؟ نخه، والله و بالله و به خود اون حضرت قسم یک همچین تکلیفی از نهای حضرت به بنده محول نشد. اخ عبد یا همچین چیزی این هم دوتا چی هم چه بسید؟ سوم این که جواب خدا رو فردا چی بدی؟ این دو روز دنیا میگذره، به یه شکلی هم میگذره، چرا به یه قسم بگذرانیم که فردامون گیر باشه؟ چرا باید بگذرونیم اینطور؟ چرا جوری با مردم صحبت کنیم که در آنها این القا بشود که راه این است؟ ها؟ یه وقتی نه، من میگم آقا این آب را به من بدهید، میگن آقا خود گفتی آب دیگه، اینم آب. یه وقت اسم آب نمیارم، میگم آب بنده تشنمه، ولی ظاهرا یک مایه ای هم در این لیوان مشاهده میشود، اسم آب نمیآورم. بله 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 مایه، بله این برای رفع تشنگی خیال میکنم مفید باشه. میگن آب بفرمایید. میگم آب من کی گفتم آب بده؟ تو میگی من تشنمه، یک، بعدم این لیوان جلو، دو، بعدم تو این لیوان مایه دیگه. چی میخوای تو حلقت بریزن؟ خب چه فرق میکنه چی؟ یا این آبو به من بده یا اینجوری بیای بگی، یا بچرخونی بچرخونی، خب این میشه همون آب دیگه. این که از هزار تا تصریح بدتر شد. چه فرق میکنه؟ هر دوش یکی شد. من بیام جوری حرف بزنم، مطلب رو جوری بچرخونم، با عبارات جوری بازی کنم که طرف بگه بنده ولی خدا هستم. میگم از اول بگو ولی خدا هستم دیگه. چرا بنده بیام سر کار بذارم افراد صاف بگم آقا بنده ولی خدا هستم، بعد از مرحوم آقا هم باید باشم، و هر جام بری خدا پدریت هم در میاره، هر جا بری هلاکت هست، هر جا بری زلالت هست، هر جا بری در جهنمی. خب همین جاست دیگه، شما همه راه رو هم بستید، فقط یه راه رو باز کردی. خب از اول صاف بگو آقا منم. چرا دیگه دور میزنیم، ای این ورش میکنیم اون ورش میکنیم، درست شد؟ این دو روز دنیا ارزش داره؟ الان چند سال از فوت مرحوم آقا گذشته؟ 10 سال دیگه ها، 10 سال گذشته دیگه، 1426 گذشت، 10 سال دیگه، 10 سال گذشت، 10 سال مثل برق گذشت. الان بنشینیم و کار خود را مرور کنیم، در این 10 سال چه کردیم؟ در این 10 سال چه کردی؟ من در اون مجلس که آمدم و توضیح دادم نسبت به این مسئله، البته یه مقداری از این قضیه با یک توضیحاتی که عرض کردم در همین جلد دوم آمده، رفقا مطالعه کنن و مسئله دیگه در اینجا تمامه، تمام کردم مطلب رو. رفقا مطالبی را که مطالعه می کنن تصور نکنن این مطالب را بنده از خودم گفتم. تمام جملاتی که در این کتاب بنده نوشتم از مرحوم آغاز. من در اونجا آمدم اینو گفتم که هر کسی معنای وسیع اینه، معنای این اینه و دلیلی نداره ولی خدا از دنیا بره و حتما بعد از خودش وسیع تعیین بکنه. نه خیر، بسیاری از اولیای الهی بودن وسیع نداشتن، مردم خودشون میدونن، هر کی خودش میدونه، هر کی میدونه. مگر الان در قم نیستن یه عده‌ای که مدعی بعضی از مسائلن؟ مگر در بعضی از شهرستان‌ها نیستن؟ مگر در بعضی از کشورهای دیگه نیستن؟ هستن دیگه، مدعی هستن. خب لابد آثار و بروزات و ظهوراتی هم از اونها دیده شده. بسیار خب، بفرمایید. این بعضی از اینها آمده گفتن خب بسیار خب، حالا که اینطوره ایشون هم انقدر صادقانه به این کیفیت آمده گفته، دیگه چه نیازی هست دیگه ما اینجا بیاییم بریم دنبال کار خودمون. اینه مسئله. ما که الان رفقا و دوستان بر اساس یک محوریت و بر اساس یک خط و بر اساس یک نقطه مشترک در گرد هم آمدیم و جمع شدیم و دلها را یکی کردیم، آیا ما این مطالب را نمی فهمیدی؟ فقط شما می فهمی؟ یا نه؟ چرا ما آمدیم و با هم جمع شدیم؟ چون نیاز احساس کردیم. اون نیاز چرا ما رو جای دیگه نبرده؟ چرا هیئت‌های دیگه نرفتیم؟ چرا مجالس دیگه نرفتیم؟ چرا پای صحبت فلان آقا و فلان آقای دیگه نشستیم؟ چرا درس‌های اخلاقی که این همه در همه جا شیوع دارد و رواج دارد چرا در اونها شرکت نکردیم؟ چرا؟ چون این نیاز را در اونجا مرتفع نمی‌بینیم. این مسئله. این نیاز و این احتیاج در مطابقت از مکتب اولیاء الهی با این کیفیت انجام میگیرد و چون رفقا و دوستانی که مرحوم آقا را دیدند اینها از نقطه نظر اشتراک در مسیر به یک تجربه دست یافتن که این تجربه در جای دیگه نیست، آمدن گفتن خب حالا که اینطوره پس ما با هم در کنار هم بر اساس اون تجربه باشیم، این بهتره یا اینکه هر کدوم بریم به کار خودمون، کدوم بهتره؟ سوال میکنم دیگه، دو تا تا چهار تا دیگه. این مدتی پیش آقا بوده، بنده هم پیش آقا بودم، این یه چیزی از آقا شنیده، منم یه چیزی از آقا شنیدم، خب ما با هم باشیم بهتره یا اینکه از هم جدا باشیم؟ از هم جدا باشیم این موجب این نمی شود که جای این افراد را کسان دیگه بیان پر کنن. بالاخره انسان یه رفیق میخواد دیگه، وقتی این رفیق نشد یه رفیق دیگه از یه جای دیگه میاد جای اینا پر میکنه. آیا این را داشتی برای تو مفیدتر بود یا اینکه یکی دیگه آمده جاشو پر کرده؟ اگر او مفیدتره بسیار خوب، حرفی نیست، به همین مقدار، زیادتر هم نه، یعنی فقط همین مقدار را حالا از کردم، بیش از این دیگه که حالا چه مسائلی هست کاری به اونا نداریم. حد اقل چیزی که می توانیم در اینجا بگوییم این است که اون تجربه و اون اشتراک در مسیر که در بین این افراد و این رفقا که در این مجموعه و در این مکتب قرار دارند، آیا این مفیدتر است یا اینکه انسان بره کنار و بره دنبال خودش و بعدم یه مسائل دیگه و یه افراد دیگه بیان جایگزین بشن و بعدم دیگه مشخص میشه کم 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 که مسائل به کجا میرسه و سر از کجاها در میاره و عمر دیگه چطوری میگذرد، دیگه به بتالت و به این حد اقل چیزیست که میتوانیم بگیم، این حد اقلشه. گفتم من اگر جای اینها بودم این رفقا رو ول نمیکردم، من بودم در مقام اختیار و انتخاب رفیق و صدیق دنبال یه آدم تو کوچه خیابونی بودم یا کسی که بالاخره سالیانی پیش آقا بوده، مرحوم آقا بوده، با این رفقا بوده، مطلبی شنیده، همینقدر یه مطلبی بیاد بگه ما فلان روز پیش فلان بزرگ بودیم و این مطلب رو گفت، همین کفایت نمیکنه؟ همین ارزش رو نداره؟ به همین مقدار ارزش نداره؟ به همین مقدار کافی نیست؟ اونی که میاد میگه پس خدا حافظ، حالا که این تو ما رفتیم، این معلومه تا به حال بر ناز آمده، بر بال ناز آمده، نه بر درد نیاز آمده. اگه درد نیازه میگه آقا باش، آقا وصی ندارم، خب نداشته باش، آقا بعد از اون کسی ولی نیست، خب نباش، قطعا باید ولی باشه. کی گفته؟ کی گفته؟ مگه مرحوم آقا اون 7 سالی که پیش علامه طباطبایی بودن، علامه طباطبایی ولی خدا بود؟ نه خیر، نبود. من در کتاب آوردم، نبود. مگه ایشون 7 سالی که در نجف بودن، آقای آشقباس قوچانی و بقیه افراد، مگه از اولیای خدا بودن؟ اولیای خدا به معنای یه قدری اهمترش که اینا بالاخره کار کرده بودن، صادق بودن، اهل مراقبه بودن، مقرب بودن. خب بله، ولی نه، اون ولی اصطلاحی، اون ولی اصطلاحی و اون اولیای اصطلاحی، نه خیر آقا، نبود. ولی خب آقا گفتن که حالا که اینطوره پس میریم پی کار. خب نه با آشقباس کار داریم، نه با آقای آصف عبدالهادی شیرازی کار داریم، نه با آقای آصف جمال گلپایگانی کار داریم، نه با آقای نمیدونم آشما به جواد انصاری کار داریم، با هیچ کار نداریم. و همینطور بعض افراد دیگه که خب حال اسمشون نمیارن، با اینا های مربوط بودن. حالا که اینطوره به هیچ کار نداریم، میریم دنبال خودمون. خب چی؟ نفعی هم نمیبردن. شما اگر با آصف جمال گل پایگانی ارتباط پیدا نکنی، پس با اون آخوند کذایی میخوای ارتباط پیدا کنی؟ بالاخره یکی باید بیاد جاش، این راه بسته بشه، یکی دیگه میاد، یا همسایه، یا همبحثی، یا نمیدونم چی، یا این یا اون. انسان مدنیه به طبع است، یعنی احساس گرایش به هم نوع خود از ضمیر اوست. اینی که مرحوم آقا هی می فرمودن رفقای خودتون را از رفقا انتخاب کنید، برای همینه دیگه. وقتی انسان از رفیق انتخاب نکنه، میره شریک میاد جاشو میگیره، همسایه میاد جاشو میگیره، همکار میاد جاشو میگیره، اونا میان جای اینو میگیرن. اونا هم چه کسانیان؟ اهل دنیا، اهل دنیا، اهل دنیا و اهل تفکهات و اهل تعیش. و خیلی آدم خوبی باشن، همین نمازی بخونن، روزه بگیرن و بعدم بیشن هی با هم حرف بزنن و مجالس رو به لهو و لعب بگذرونن. داریم میبینیم دیگه، خودمون هستیم دیگه، تو همه جا هستیم و داریم بگیم و بخندیم و اینها، والا نماز اول وقتی یا آخر وقتی هم بخونیم و بعدم تمام بشه. این همه اصرار مرحوم آقا بر این که رفیقتون را از رفیق انتخاب کنید، از شریک در راه انتخاب کنید. البته اینم خدمت رفقا بگم، تصور نکنن که به محض این که یک فرد یک عنوانی بر او آمد مسئله تمامه. نه، هممون نقص داریم، هممون گیر داریم، بیرو درواسی هممون گیر داریم، شوخی نیست قضیه. از من گوینده تا دوستان شنونده و رفقای شنونده، هممون گیر داریم. اشکالم نداره، مگه گیر داشتن عیبه؟ و همینیم که هستیم، گفت مال بد بیخیریش صاحبش. ما بنده خدا هست، خدا ما رو قبول نمی کنه. چرا؟ میگه گیر داری باش، ما بنده گیردار مگه نمیخوایم؟ مگه حتما باید همه سلمان باشن؟ سلمان از زوالفرض باشن؟ نه آقا جون، ما هم خدا میخواد، خیلی هم میخواد. خیال نکنید، نه، امام زمان خیلی ما رو میخواد. با همین نقائصمون، با همین ضعفهامون، با همین ها، چرا میخواد؟ چون اونا بزرگن، اونا کریمن، اونا به کرامتشون و با سعه صدرشون به ما نگاه میکنن، نه با چشم تنگ ما. ما یکی بگه بالا چش دبرو، تا آخر اون نگاش نمیکنی. اونا که این نیستن، اونا اصلا دیدشون فرق کرده، حالشون فرق میکنه، صفاتشون صفات الهی است. خدا که با بندش قهر نمیکنه، حتی با یزید و معاویه هم خدا قهر نمیکنه. بالاخره اونا با خدا قهر میکنن، خدا قهر نمیکنه. حضرت سجاد به یزید فرمودن بله تو هم توبه کنی خدا توبت قبول میکنه. حالا اون با کارهایی که کرده دیگه موفق نمیشه، مسئله دیگه است. خدا توبه رو قبول میکنه. همه ما گیر داریم، ولی صحبت در اینه آیا ما با همین گیرها بهتریم یا افراد دیگه ای که اصلا هیچ ارتباطی نداره. کدوم در کفه ترازو وقتی این دو مسئله را قرار بدیم، کدام ترجیح دارند؟ کدام میچربند؟ وانگهی خب هر کسی با اون کسی که از نظر سنخیت، از نظر افکار، از نظر چیز بیشتر انس بگیره، بسیار. حالا انسان فرض کنی که 100 تا رفیق داره، 200 تا رفیق داره، با 4 تاشون بیشتر گرم میگیره، با 4 تاشون بیشتر انس داره، اشکال نداره، همیشه بوده، زمان مرحوم آقا هم بود. اونس بیشتر ترد رفاقت را که نمی کند. رفیق سر جاش محفوظ، یه رفیقی از حرف انسان نمی فهمه، یعنی سعه فهم او پایین تره. خب مسلم انسان نباید با او این حرف بزنه در این رفاق. شما به بچه خودتون تو خونه هرچی بخوان میگید؟ نمیگید، تحمل نداره. به بچه بزرگتون میگید ولی به اون بچه 5 سالتون نمیگید، او تحمل نداره، او تحمل داره. سعیز افراد در این مسئله متفاوته، این طرد رفاقت را نمی کنه. خب حالا ما بلند شیم بیایم بگیم این که اینطور، اون که اینطور، این که این عیب داره، بابا خودت هم 100 تا عیب بدتر از اونا داری. هیچ به این خودت رسیدی که همون عیبی که داری به بقیه میگیری، بقیه هم دارن به تو میگیرن؟ به این فکر کردی یا نه؟ تا میخواد قضیه به خودت بیاد، نه من یه همچین چیزی نیستم، بی خود کردم، غلط کردم، عیبی که من به اونا میگم درسته، به من عیب اصلا تعلق نمیگیره. نفس اجازه نمیده رفقا که ما عیب به خود بگیریم، این خطره. اونی را که ما داریم نسبت به افراد دیگه به عنوان من قصد می شماریم، 10 برابرش متوجه خود ماست، منتها چون نفس مبارک خیلی در مقام عزت و استعلاء تشریف دارند و خود را مبرا و منزه از هر رین و شین و عیب میدانند، لذا تمام تیرها را متوجه این کرده، این اینه، این اینه، این یه فلان میکنه، اون این کنه، اون نسبت به من یه حرفو میزنه، اون نسبت به من اینو میگه، اون اشتباه میکنه، اون چه میکنه، درست. اما اگر بیایم به خودمون یه خورده نگاه بکنیم، بینیم نه، این اشکال به خود ما وارده. حالا که اینطوره، رفیقانه بیایم حداقل نصف کنیم قضیه رو. نگیم کفه ترازو همش به سمت ما برمیگرده از نظر عیب ها، حالا محاسن که الحمدلله همه همون سر تا پا محاسنی. نه آقا جان، مرحوم آقا میفرمودن که دوستانشون حالا اس نبودن، منم نمیبرم، حالا من زنم میکنم، این تصور کرد دیگه هیچ عیبی نداره، هیچ نقصی نداره، هیچ دیگه کارش تمامه. خب گاهی اوقات برای انسان واقعا این قضیه پیدا میشه، یعنی نفس خودش را متکامل احساس میکنه، وضعیت خودش رو، حال خودش رو وقتی که بسنجه خودش را در یک مرتبه متکاملی میفهمه. حالا اگر یه بروزات و ظهوریات هم داشته باشه که دیگه چه بهتر، دیگه چه بهتر. یه وقت یه جا بودیم، یکی از افراد که خب خیلی اهل تهجد و فلان و حالات و مسائل و خیلی و به حسر ظاهر، خب ما با ایشون ارتباط داریم، برخورد داریم، برخورد داشتیم، اینها گاه گاهی هم یه مطالبی بهشون عرض می کردیم، به ذهن ناقص خودمون مطلب می رسید می گفت. بعد در یک جایی بودیم، ایشون می خواست از یه شخصی تعریف کنه، ولی تعریفی که من خوشم نیامد، خلاصه نتونستم این رو چیز کنم. چند نفر بودن در یک جا رفته بودن برای حج، مشرف شده بودن در همون هم اتاقشون، یک طلبه سیدی هم بود، اینها 4-5 نفر بودن در یک اتاق. ایشون رو کرد به، البته خودش هم اهل تهجد ها، رو کرد به ما و گفت در جایی که اون طلبه‌ای که شما ایشون را دیدید شب تا صبح می‌خوابید و ما قبل از طلوع آفتاب ایشون را بلند می‌کردیم برای نماز، این آقا از 2 ساعت به اذان صبح همینطور به تهجد و ذکر و ورد و ابتهال تا اذان صبح مشغول ایشون. خب آقا جان، چرا شما از یک همچنین فردی تنقید کردید؟ اولا حالا اون شخص که آمده تا اون موقع خوابیده بوده، این گناه که نکرده؟ اگه نماز شب واجبه، حالا نخواسته نماز شب بخونه. بله، خوندن نماز شب بسیار بسیار مؤکد است. امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند لیس منا من ترک صلاة اللیل، کسی که نماز شب را ترک کند از ما نیست. بیداری قبل از طلوع این طوره، در بیداری بین طلوع اینقدر تأکیده، ولی صحبت در اینه. حالا این بیچاره خواست این مستحبات رو انجام نداده، چرا انسان باید به این نحو بیاد و این طور بخواد از یه نفر تعریف کنه که این تعریف هم به خودش هم برمیگرده؟ یعنی ما هم با اینم میخوندیم دیگه، این آقا بلند میشد از 2 ساعت، یعنی ما میدیدیم دیگه، یعنی ما هم بله. چه فایده‌ای داره؟ چه فایده‌ای داره؟ تعریفی که انسان وقتی این نماز شب در درون شما مؤثره که شما تفاوتی بین خود و بین اون کسی که خوابیده نبینی، واقعا نبینی. من نمیگم او را از خود جلوتر ببینی که باید اینطور باشه. نه، اقلا انصاف داشته باشیم، یر به یرش کنیم، هماهنگش کنیم. دو کفه ترازو را بگیم آقا به همون مقدار که اون عیب داره 50 همون هم ما داریم. حالا که اینطوره بس هر دو با هم رفیقیم، هم ما تو رفیق ما، هم با این رفیق من واسه تو دعا میکنم، تو هم برای من دعا کن، من واسه تو کار میکنم، تو هم برای من کار کن، با هم میریزیم توی یه کشکول، با هم قسمت میکنیم، تا اونا خودشون به بزرگی خودشون همه رو یک کاسه در بس پرونده رو بسته رد کنن. میشه آگاهی اینجوری هم میشه باز نمیکنن پرونده رو، چون حوصله خوندنشو ندارن. اینقدر کارمون خرابه میگن ای بابا تا بخوایم وقت من بگذارم. خیلی خوب بابا، خوب قبول. از این کارام میکنن از این کارام میکنن درست، ولی چیزی که میخوان از ما یه خورده انصاف میخوان. انصافو از دست ندی، ابتهال رو از دست ندی، مناجات رو از دست ندی. حق رو زیر پا نگذاری، مطالب را به خود نسبت ندی، مسائل را به خود نسبت ندی. هممون عیب داریم، هممون گرفتاری داریم آقا جان. رفیقانه داریم صحبت میکنیم دیگه، رفیقانه داریم حرف میزنیم. واقعا عرض میکنم من شوخی ندارم و این رو حمله بر انشاءالله رفقا حمله بر تواضع نکنن، چون من در مقام تواضع حرف نمیزنم، حمله بر تواضع نکنن. از من گرفته عیب داریم، بقیه هم داریم، چیزای خوب هم داریم. نه اینطور نیست که بخوایم یه خود آخه به خودمون احترام بگذاریم، یه خود خودمون رو چیز کنیم، نمیخوایم بگیم 100% خرابیم. نه چیزای خوب هم داریم، اما اون خوبی ها مال اونه. انصاف داشته باش، خوبی ها از اوست، صفات خوب از اوست، ملکات خوب از اوست. و ما بکم من نعمتن فمن الله، این گشایشی که شما در ذهنتون میبینید، این گشایش نعمت است و از خداست. این انبساط، این بخشش، این جود، این رحمت، این عطوفت، این رفاقت، این اخوت، اینها چیه؟ همه از خداست. بیاین انصاف داشته باشیم. اونها میان چشمشون رو میبندن، نسبت به بقیه چشمشون رو میبندن، از ما انصاف میخوام. اما اگر نه، ما آمدیم و گفتیم نقائص مال بقیه است، چون فلانی اینجور کرده پس منم حالا اینطور میکنم. این میشه چی؟ این نقائص را به بقیه نسبت دادن. گاهی اوقات میشه من با بعضی از رفقا صحبت میکنم، یا مثلا یه وعده میگذارم یک چیزی، بعدن میگن که آقا خودت اینو گفتی. میگم آقا من کی گفتم؟ شاید همه رفقا کما بیش از ما این حرفا شنیدن. میگن آقا، میگم آقا من یادم نمیاد، واقعا هم یادم نمیاد. بعد با خودم فکر میکنم حتما تعبیرم و کلامم جوری بود که در ذهن مخاطب القا میشد این کار باید انجام بشه، و اون تقصیر نداره، تقصیر نداره، طبق حرف من آمده عمل کرده، در حالتی که من اصلا ذهنم خبر نداره. مثلا گفتم آقا مثلا فردا شب شما مثلا تشریف بیارید مثلا منزل ما، آقا در خدمتتون باشیم. من میگم حالا انشالله ببینم، چشم، اگر فا فرصت شد فلان اطلاع میدم، یا انشاءالله امیدوارم که مانعی پیش نیاد. و با همچنین ولی قول که نمیدم، طرف برداشت میکند که قول دادم. آقا میاد غذا درست میکنه، شام درست میکنه، پدر زن بچه دارم میاد. بله آقا اتفاق برای شما خیلی آقای اتفاق. یه دفعه در تهران ما قرار بود بنده از جایی بیام از مشهد مشرف شده بیام، با آقای ایشون قرار گذاشتیم که در تهران منزل آقای برقعی اونجا مجلس، اونجا مجلس، من میام اونجا، ایشون هم بیان از اونجا با هم برگردیم. بنده خدا توی تو بلند شده نامه، منم اصلا به طور کلی انگار نه انگاری هم چیزی گفتم. قشنگ از مشهد آمدیم و تهران یک نصف روز هم مونی و بلند شدیم ودیم قوم برای خودمون. نمیدونم با کی ایشون هم بلند شدن رفتن تهران. منزل آقای باقی آقا کجاست طرف؟ ایشون آقای همچین ما اصلا چون خبر نداریم. ایشون حالا من آمدم نشستیم برای خودمون اینگاه. یه دفعه ایشون تلفن کردم سلام علیکم آقا شما کجا هستید؟ در تهران. گفتم آقا من تهران قومم. قومید؟ مگه قرار نبود؟ گفتم ای وای جدا اگر زمین دهن باز کنه ما بریم لایق. عجب اینم اصلا به طور کلی هیچ، این پرونده پاک پاک، هیچی توی ذهن ما نیست. بعدم بله من گفتم به ایشون چیز کردم اینا، حالا چی شده نمیدونم. و نظایر این قضیه، حالا این اصلا به طور کلی انسان صریحا وعده میده و یادش میره، حالا چه برسه به این که نه وعده نده ولی در کلامش به نحوی باشه که طرف تلقی کنه. و نظایر اینها برای انسان چقدر اتفاق میفته، برای خود بنده نسبت به افراد چقدر اتفاق افتاده به یک نحوی. خب افراد چی میگن؟ میگن آقا این عجب آدمیه، اصلا نه به حرفش میشه اعتماد کرد، نه به کلامش میشه اعتماد کرد، نه به قولش میشه، نمیدونم چه. اما من در ذهنم چی تخیل میکنم؟ خب این که خب فراموشی است، علی اون راجب اون طرف قضیه. من پیغمبرم فرمودن رفع عن امتی تسعه الخطا و النسیان. اون طرف قضیه که انسان اینطور برداشت به یه نحو دیگه میکنه، خب باید چه کنه؟ به همین کیفیت که احتمال میده که تقصیر ممکنه تقصیر طرف باشه، یه مقدارم تقصیر رو گردن خودش بندازه. کیفیت حرف زدن شاید این توهم را در افراد به وجود آورده. عرض میکنم برای خود بنده اتفاق افتاده دیگه، بنده دارم خودم دارم میگم که کیفیت صحبتی که میکنم اصلا به نحوی بوده که مخاطب جوری دیگه برداشت کرده و بنده خدا رفته ترتیب اثر داده و بعد اصلا من خبر ندارم. خب من که نگفتم، من قرار بود اطلاع بدم بهتون، قرار بود خودم بهتون خبر بدم. اون برداشتش این است که نه مسئله 100% بوده، یقینی بوده. خب حالا چی؟ اینجا اونجاییست که انسان باید ندیده بگیره، همینجاست. یعنی بگه خب طرف اشتباه کرده. خب اشتباه که چیزی نیست، یعنی هم اون الان خطای او، همون طوری که انسان خطا را به مخاطب در وجدانش نسبت میده، میگه خب من اینجور نگفتم، خب این برداشت اینطوری کرده، در همینطور این حالت نفسانی را برای مخاطب نسبت به خودش تلقی کنه که این توهمی که الان این شخص کرده و این برداشتی که الان این شخص کرده به خاطر کیفیت زبان این بوده. حالا گوشش سنگین بوده، بعضی عبارت ها رو نشنیده، ممکنه گوشش سر یک کلمه ازش فوت شده، یک کلمه، گاهی اوقات یه واو فوت بشه انسان مطلب رو اشتباه میفهمه. درست؟ ببینید این قضیه، مسئله به اینه که ما باید در ارتباطات خود حداقل مسئله را 50-50 قرار بدیم و همیشه با رفقای خود و با دوستان خود بر اساس جهت اشتراک عمل بکنیم. و الا اگر قرار باشه بر اساس جهات ضعف باشه، خب هیچی، این میره پی کارش، اون میره پی کارش، فقط آقا میمونه، همین، فقط هرچی آقا گفت، هرچی آقا گفت، هرچی ایشون گفتن، هرچی ایشون گفتن، فایده نداره، این گفتن من دیگه فایده نداره، چون منم یکی مثل افراد دیگه، منم که تفاوت نمی کنم. و خوب است که انسان خودش به این نکته برسه و خودش درد خود را معالجه کند. امشب قصد داشتم راجع به مطالب دیگری صحبت کنم، این مطالبی که امشب عرض شد به عنوان مقدمه خودش آمد، ظاهرا صلاح برای این بودی که اینها بیاد، نمیخواستم اصلا راجع به این مطالب صحبتی به میان بیارم. مهم این است که انسان خودش به اینجا برسه. می اومدن پیش مرحوم آقا، آقا ما این طور هستیم، عنایتی بفرمایید. ایشون فرمودن برید خودتون رو اینطوری درست کنید. عنایت بی عنایت، این خبرها نیست. میگیم این کار رو بکنید، برید بکنید. البته راجع به این قضیه انشاءالله اگر خدا فرصت بده برای فردا شد. عنایت بی عنایت، دستگیری بی دستگیری، لطف بی لطف، نظر بی نظر، چشمی هم به ما بیان، اینا همه شوخی آقا جان، همه نرفا شوخیه. عنایت بفرمایید، ما حرفو زدیم، عنایت کردیم، همین، نظر بندازید، ما نظر انداختیم، آقا برید این کارو بکنید. خودمون هم همینطور، همه هم همینطور، از خود ما گرفته بقیه. آقا دستگیری، خب کردیم دیگه، دیگه چی میخواد؟ ها بیایید ما رو بیرون کنید، نه دیگه، این نه کار من بیچاره فقیر بدبخت سراپا تقصیر هست و نه پدرم این کارو کرد و نه استادش این کارو کرد و نه امام این کارو کرد و نه پیغمبر این کارو کرد، هیچ کی این کارو نکرد ابدا. اگر قرار باشه این کار رو بکنه، پیغمبر ابو سفیان و یزید و اینها رو می اومد این کارو میکرد. اما اگر کسی بگوید آ در اونها نیاز نبود و شما میگید باید نیاز باشه، اگر کسی نیاز داشته باشه نمیاد اینطور صحبت کنه. وقتی میگیم آقا این کارو بکن، دیگه تموم شد، دیگه هی تلفن و پشت تلفن، یعنی چی؟ خب یه دفعه گفتیم دیگه، آقا این مسئله شما، این مشکلم این، خداحافظ شما، مطلب اینه دیگه. بعدش ما در زمان مرحوم آقا اینطوری بودیم و اینطوری یاد گرفتیم، اینجوری قضیه. یه حساب خاصی و بنده خودم حضور داشتم در مجلس آقای حداد و اون فردی که مرحوم آقا اسمشو در کتاب آوردن و جسارت میکرد و بیادبی میکرد، ایشان خودش میگفت به آقای حداد آقا این مطلبی را که شما میگویید من نمیتوانم انجام بدم، پس نظر کجا رفته؟ باید در بعضی جا نظر انداخت. آقای حداد میگه اگر تو نمی توانستی انجام بدی پس برای چی من این حرف رو به تو زدم؟ مگه من به دیوار این حرف رو زدم؟ می توانی، نمی خواهی، یا این اشتباه میکنی یا اشتباه، یا این درست میگه که واقعا بعضی چیزها را نمیشه، باید به نظر. البته یه همچین مطلبی هست تا، اما تو نه اینجا، اون مربوط به یه مسائل دیگه است، اون مربوط به یه جای دیگه است، به اینجا ربطی نداره. نمیخوام ذهنتون را بی خود مشغول کنم، اون یه مطالب دیگه است. در این حیطه ای که ما صحبت میکنیم این حرفا، اگر آقای حداد گفته این کارو بکن و این نتونه، پس آقای حداد برای خودش گفته، آقای حداد با دیوار حرف زده. یا اینکه بگیم آقای حداد از اون گفته بکن، از اون از باطن جلوش گرفته، مگه آقای حداد نبوزه این مریضه؟ یا با این کارو بکن از باطن بگیره، آیه آیقی بگذاره، یک مانعی بگذاره او انجام نده. اینم که خب ما از اینهای همچین مسائلی سراغ نداریم. اگر حرف آقای حداد درسته، پس باید تو به خودت فکر کنی ببینی کجای قضیت خرابه، کجای قضیه خرابه. در همان وقتی که آقا میگن برو این کار رو بکن و نمیری و مسئله را میگذاری به این حساب که من پام قدرت نداره از این اتاق بیرون برم، از این منزل بیرون برم، اگر شما میخواستید به پای من قدرت میدادید. مگه شما رباتی که آقای حداد بلند شه بیاد با کامپیوتر سی دی بذاره تو تو راد بندازه؟ چطور وقتی دل درد میگرفت و از درد به خود میپیچیدی در همان موقع میرفتی از دواخونه و دارو میخریدی؟ چرا؟ چطور اونجا پاد را افتاد؟ چطور اونجا قدرت اومد تو پاد؟ چه دلت درد گرفته ولی حرف آقای حداد رو بهش اهمیت نمیدی. نفس اونجا میاد و مطابق با دلخواه خود گناه و بار و زنبیل و بیل و همه رو تو سر آقای حداد خالی میکنه. میگه نه، چون من قدرت ندارم پس معلومه خودت نمیخواد. آقای حداد میگه شما نمیخواد، من نمیتونم. نمیتونی؟ چطور برای دل دردت رفتی دوا گرفتی از دواخونه؟ چرا؟ اینجاست که معلوم میشه آقای حداد راست گفته، او راست گفته. نظر بندازید یعنی چی؟ نظر یعنی همین، یعنی بلند شو پا رو جگرت بذار. این معنا معنی نظره. پا رو جگرت بذار، پا رو دلت بذار، پا رو خواستت بگذار، با خون دل و خون جگر برو، اون وقت ببین میری یا نه، ببین ما کمکت میکنیم یا نه، اون وقت ببین چیزی در این رفتن گیرت میاد یا نه. اگر گیرت نیامد برنشو بیا بگو. اون وقت نه، آقا گیرمون نیامد، نشستی بیادبی کردی، بی احترامی کردی، خواستی بارو بندازی همش رو دوش او، در حالتی که راه این نیست، راه این نیست. راه تأیید از باطن و اهتمام خود شخص است. خب هرچی صحبت کنیم ظاهرا هم تو داره طول میکشه دیگه، رفقا نمیگن بسه. حالا انشاءالله که خداوند توفیق بده و به حمدالله همه رفقا اهل فهم و درک و عرق و همیت و مطلبند و این موجب انس ما و جمعیت ما و ائتلاف ماست همه میدونن در این گونه مسائل و مطالب نان و حلوا که خیر نمیکنه. پس معلوم میشه همه درد دارند و دردشون هم شاید از ما هم بیشتر باشه. همه به دنبال مطلب هستند، همه به دنبال دوا هستند، همه به دنبال علاج هستند، به دنبال علاج. منتها علاج راه داره. داروخانه که وقتی شما میرید از اون اول که نمیگیرید تا آخر یا اینا 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 بده، یا درد چیه، میگه آقا من مریضم میخوام بخورم دیگه، از همین کنار یا از یک کنار آقا تو اولی رو بخوری مردی تو من. نه، چی میخوای؟ تازه ضعیف داره، قوی داره، دوز معین داره، اینها حساب داره قضیه. درست شد؟ و بزرگان، این مطالبی که من خدمت نکردم، اینها مطالبی که بزرگان همه فرمودن، اون تا اینها رو ما داریم به در خدمت رفقا داریم، اینها رو از زبان اونها داریم منتقل میکنیم. چرا؟ مسئله مسئله همون هاست، مطالب مطالب همون هاست. و انشاءالله امیدواریم که با تأیید خداوند و توفیق از ناحیه او، معرفت به خود و به ایرادهای خود و اشکالات خود و صفات خود، اینی که مرحوم آقا یکی از دستورات برای افراد رو توجه و تفکر قرار می دادن، معناش همین. آقا تفکر در چی؟ تفکر در ماست و خیار؟ یا نه، آقا تفکر در دردهایی که در وجود ماست و ما هی خودمون پرده می اندازیم رو خودمون، خودمون نشستیم پرده می اندازیم. حتی اینم بگم رفقا، حتی در خلوت هم نفس از خودش هم دست بر نمی داره. حالا نه تنها جلوی مردو، یعنی وقتی که شما حالا امتحان کنی، امتحانش خیلی بد، هیچ معونه‌ای نداره، بری در اتاق ببندی بشینی ببینید چه عیب‌هایی دارید، میبینید خود نفستون داره پرده رو پوشی میکنه. این دیگه چه این دیگه چه اعجوبه‌ای است که خدا خلق کرده که خودش درد خودش را هم نمیخواد برای خودش روشن کنه. دیگه تو خلوت که دیگه حداقل باید روشن کنه دیگه، حالا کسی نیست آبرومون بره و نمیدونم جلوی اون بیاییم بشماری. بعضی از افراد بودن، البته حالا ما نمیگیم اینطوری، این که طریق طریق صحیحی نیست، بعضی از افراد برای این که دهنی بزنن به نفسشون، تو دهنی بزنند و او را بکوبند و له کنند، یکی از دستورهایی که بهشون میداد اینه: عیوبی که خودت بین خودت سراغ داری روی کاغذ بنویس، فردا بیا این عیوبو به رفیقت نشون بده. حالا ما یه همچین کاری میکنی؟ بیاییم بین خود این من این عیبار بین خودمون میدونیم دیگه، خودمون چه عیبایی داریم، چه نقایصی داریم، چه چیزهایی داریم. البته این کار صحیح نیست، یعنی در روش مرحوم آقا و این مکتب این قضیه نیست، یا یک تبعاتی داره این مسئله، نه. ولی حداقل ما بین خود و بین خدا بیایم و این نفس را وسیله را ازش بگیریم، بهانه رو ازش بگیریم و واقعا نسبت به خودمون وضعیت خودمون بسنجیم، نسبت به خودمون بسنجیم. همین دیروز برای من یه قضیه اتفاق افتاد، برای خود بنده یه قضیه اتفاق افتاد، خیلی برای ما جالب بود. من شروع کردم بعد راجع به این قضیه فکر کردن که این چی بوده. دو سه روز ما مشهد مشرف شدیم. اینو میخوام به خاطر این خدمت رفقا بگم که ببینیم چقدر مطلب دقیقه ها. سه شب من مشرف شدم مشهد، عتبه بوسی علی ابن مسرزا. بعد از اونجا در مراجعت یک مسئله پیش آمد که به خاطر اون قضیه مستقیماً به تهران نیامدم، از مشهد رفتم دیروز صبح رفتم برای شیراز، دیشب از شیراز برگشتم تهران خاطر یه مسئله. اون بلیتی که ما در مشهد برای ما گرفته بودن، مشهد شیراز آبادان بود، یعنی مسافرینی که در هواپیما بودن در شیراز پیاده می شدن، بقیه مسافرین می رفتن برای آبادان. خب ما در شیراز پیاده شدیم، میگه دیروز صبح پیاده شدیم، صبح زودم. حالا موقع پیاده شدن گفتن اینایی که میخوان پیاده بشن باید بلیتاشون رو نشون بدن، که یه وقتی اشتباهی پیاده نشن. من با خودم گفتم که خب نشون دادن بلیط آخه یعنی چی؟ خب این که داری پیاده میشه یک کسی از من بخواد مثلا سوال بکنه یعنی چی؟ خب ما هم در آوردیم و اینو مثلا دادم به اون شخص، اون شخصی که کنار ایستاده بود بیرون تیاره و اینها رو نگاه میکرد و یه چیزی داشت حالا در اون بلیط ما. این که گر من وقتی که آمدم از او بگیرم همچین با یه حالت مثلا خب رعایت شأن این بود که بیستم اون کاملا نگاه کنه و بعد بگیرم، همچین آمدم به حالت یه مقداری بی‌اعتنایی در نزد خودم نسبت به او من انجام دادم، مثلا دست خودم رو. حالا شاید بنده خدا متوجه شد یا نشد، اون چیز بود، اون سرش به بقیه گرم بود، شاید متوجه این قضیه هم نشد که مثلا گرفتم و گذاشتم این یه ساکی که داشتیم توی ساک تو گذاشتم آمد. دیشب که میخواستیم بیایم گفتیم خب با هم یک از رفقا و دوستان که در اونجا بودیم، گفت نه همین به اصطلاح بلیتی که شما دارید برای چند روز بعد، چون بس جا نبود اینها، و با همین جا پیدا بشه چیز میکنن قبول میکنن که شما بخواید برگرد، همونو شما بده ما اون رو انجام میدیم و دیگه برگردید. ما اومدیم ساکو باز کردیم دیدیم بلیط نیست. من اینو که گذاشتم تو این ساک هم گذاشتم ساکو، این ور نگاه کردیم این تو رو، بعد معلوم شد این ساک ما یک جیب داره در کنارش و در بغلش جیب نداره، صافه، یعنی دست رو بکنید او از او و دست در میاد. من به این بلیط رو اینجوری گذاشتم، این گذاشتم اونم همونجا افتاده پایین و راه مون کشتم اومدم هیچ او رفت بلیط خلاص شد. ما نشستیم با خودمون فکر کردیم یه دفعه این، بعد حالا دیشب آمدیم و اونم برای ما بلیط گرفت و به اصطلاح با یه بلیط دیگه مجدد گیرم اصلا گم شد، اصلا به طور کلی حتی وقتی که رفت سوال کرد گفتن نه یه همچیزی اطلاع نداریم، ولی یکی برداشته حالا به یه نوایی میرسه اون حالا خدا برای اونم یه خیلی. من نشستم این چی بوده قضیه این، مثلا گفتم ها این به خاطر این تو آمدی به اون بی‌اعتنایی کردی و با حالت بی‌اعتنایی دادی، خدا هم دست تو رو به جای اینکه تو جیب چیز بذاری گذاشت تو اونی که تش سوراخه، بفرما این دست رفت توی اون. حالا ما خیال کردیم اینو گذاشتی توی همون جیبی که اون به اصطلاح چیزه، اون مأموری که الان دم تیاره ایستاده چه گناهی داره؟ اون الان داره به وظیفه‌اش عمل میکنه، اون یه بنده خداست، یه بنده خداست، ببینید یه بنده خداست وایساده داره به وظیفش عمل میکنه، بهش گفتن این کار انجام بکن، باید اینها رو فحص کنی، چک کنی، چیکار بکنی تا اینکه شخص اشتباهاً پیاده نشده. حالا تو در یه همچین وضعی هستی، به او چه ربطی داره؟ اون میگه من باید مأمورم و مأمور باید کارش انجام بده، وظیفش انجام بده، چرا به من بی‌اعتنایی کردی؟ خدا میگه چرا بی‌اعتنایی کردی؟ حالا تو معممی خلاف نمی کنی، به اون چه ربطی داره؟ اون الان داره تکلیفش انجام میده، اون که علم غیب نداره، که حالا شما آدم صحیحی هستید، درستی هستید، مثلا قصدی ندارید، اخلالی نمیخواید بکنید، خب از این مسائلی که خب مسائل امنیتی که خب طبعا هست، چرا به یک بنده من با نظر بی اعتنایی به این مقدار نگاه کردی؟ حالا بخور بفرما، این بلیط که باید بره اونجا میفته رو زمین و تشریف ببری دوباره. اینقدر مسئله خیلی دقیقه، خیلی اوضاع دقیقه، خیلی چنان میذارن کارهای انسان رو توی ذره بین و با ذره بین های خودشون، نه با این ذره بین ها، ذره بین های خودشون که مور از ماست میکشن بیرون، ذره را میکشن بیرون و تشخیص میدن و میگن این برای این، این برای این. به بنده ما بی‌اعتنایی کردی و چرا این کارو کردی؟ من همونجا توبه کردم، جدا توبه کردم و استغفار کردم، خدای ما جاهلیم و نفهمیدیم و دیگه این کار رو انجام نمیدیم. وقتی مأمور هست از تو اینو میخواد و درستم میخواد، نه اینکه خلاف کارش خلاف نیست، باید درست وایسی نگاه کنه و بگی بسیار حالا بدیم فات کردیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال هم معرفت به خودمون، معرفت به درد خودمون، معرفت به ضعف خودمون، معرفت به راه خودمون و هم همت بر اون راه را همه به ما عنایت کند و دست ما را بگیرد و خودش ما را به مقصود ان شاء الله برساند. اللهم صل